يا إيران.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. شهید سلیمانی مقاومت را به مسئله جهانی تبدیل کرد. شرکت کنندگان در وبینار مکتب شهید سلیمانی و تمدن نوین اسلامی اعلام کردند شهید حاج قاسم سلیمانی مقاومت را از یک موضوع داخلی در ایران به پدیده جهانی در سراسر جهان تبدیل کرد. شیخ نعیم قاسم، جانشین دبیرکل حزب الله لبنان، در این همایش اظهار داشت مقاومت از نظر شهید سلیمانی به معنای حرکت همراه با ایمان و آگاهی است و توجه این شهید والا مقام هرگز معطوف به یک جغرافیا یا یک نقطه خاص نبود. اعلام همبستگی مردم بحرین با آیت الله شیخ عیسی قاسم. بحرینی های شرکت کننده در راهپیمایی سالگرد انقلاب 14 فوریه بر پایبندی به عهد و پیمان خود با رهبر نهضت اسلامی بحرین تاکید کردند. با وجود حضور گسترده نیروهای امنیتی در بحرین، مردم این کشور در دومین روز متوالی دست به تظاهرات ضد دولتی زدند. این تظاهرات همزمان با حضور گسترده نیروهای پلیس ضد شورش در محله‌های مختلف شهرهای بحرین روی می‌دهد. سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه اعلام کرد پس از گذشت 10 سال از خیزش مردمی در بحرین، بی‌عدالتی نظاممند در این کشور شدت گرفته است. رئیس دستگاه قضا از میهمان نوازی مردم و مسئولان عراقی در سفر اخیر به این کشور قدردانی کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی امروز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به جلوه هایی از کرامت و میهمان نوازی مردم عراق گفت در جلساتی که با جوانان عراقی داشتیم شاهد روحیه اعتقادی و انقلابی جوانان عراقی بودیم.
باید تشکر کرد از این حس، خصوصا جوانهای عراقی که اونجا در جلساتی که ما داشتیم اعلام میکردن که سلام ما رو به رهبری برسونید و اعلام بکنید که ما تا پای جان آماده ایم از انقلاب، از نظام، از ارزش ها دفاع کنیم، از قرآن دفاع کنیم، از ناموس اسلام دفاع کنیم. اینا خیلی مهم بود، این اعلام وفاداری جوانهای عراقی و پیامی که میدادن پیام ایستادگی و مقاومت بود.
تکمیل خیانت امارات به فلسطین با تعیین نخستین سفیر خود در تل‌آویو. پس از گذشت 6 ماه از اعلام عادی‌سازی روابط ابوظبی با تل‌آویو، دولت امارات محمد محمود آل خواجه را به عنوان سفیر خود در رژیم صهیونیستی منصوب کرد. در اواخر سال گذشته میلادی امارات درخواست رسمی را به وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی برای افتتاح سفارت ابوظبی در تل‌آویو ارائه کرد. خبرگزاری بلومبرگ نیز پیش از این فاش کرد رژیم صهیونیستی ایتان نایه دیپلمات مشهور خود را به عنوان نخستین نماینده خود در امارات تعیین کرده است. آغاز نبرد برای عادی‌سازی معرب. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن نبرد برای آزاد کردن معرب را آغاز کردند. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله اعلام کرد نبرد آزادسازی معرب با تکیه بر پیشروی گسترده به سمت شهر و سیطره بر مواضع مزدوران به رغم حملات شدید هوایی آنها آغاز شده است.
نبرد آزادسازی معرب آغاز شده. مردم یمن این روزها وارد نبرد سرنوشت‌سازی شدند.
التصعيد العسكري باتجاه مدينة معرب.
تشدید عملیات نظامی در معرب با حمایت گسترده نیروهای قبایل این استان و همزمان با تشدید حملات به فرودگاه بین‌المللی ابها و پایگاه هوایی ملک خالد صورت می‌گیرد. در دومین روز پیاپی پهپادهای سماد 3 و قاصف K2 این فرودگاه را هدف حمله قرار دادند. به گفته سخنگوی نظامی یمن تا زمانی که محاصره ادامه داشته باشد و متجاوزان اجازه ندهند فراورده های نفتی وارد یمن شوند، این حملات روز به روز افزایش خواهد یافت و اهداف بزرگتری را در عمق خاک عربستان سعودی هدف قرار خواهیم داد.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری صدا و سیما، صنعا.
ادامه خبرها. رایزنی مسئولان ایران و عراق درباره حج 1400. سازمان حج و زیارت از گفتگو و تبادل نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی با رئیس و معاون شورای عالی حج و عمره عراق در خصوص حج سال آینده از طریق ویدیو کنفرانس خبر داد. در این نشست مجازی طرفین گفتگو ضمن بیان نقطه نظرات خود در خصوص حج 1400 بر آمادگی برای مشورت و تبادل نظر در راستای هماهنگی، تعامل و همافزایی بین خادمان ضیوف الرحمن دو کشور تاکید کردند. اعتراض مسلمانان فرانسه به لایحه ضد اسلامی دولت مکرون. مسلمانان فرانسه در تجمعی اعتراضی در پاریس از دولت خواستند تا لایحه موسوم به ضد افراطگرای اسلامی را کنار بگذارد، زیرا این قانون ضد مسلمانان است و آزادی مذهبی را نادیده می گیرد. این اعتراض در حالی صورت گرفت که نمایندگان فرانسه سه‌شنبه گذشته در مورد پیشنویس این قانون رأی گیری کردند که انتظار می رود در هر دو مجلس فرانسه تصویب شود. بحث درباره لایحه قانونی در مجلس فرانسه علیه اصول اسلامی با مخالفت‌های زیادی از سوی سازمان‌های مردم نهاد اسلامی روبرو شده و انتقادات گسترده‌ای در پی داشته است. وزارت کشور فرانسه نیز در چارچوب اقدامات تبعیض‌آمیز 400 سازمان و شرکت متعلق به مسلمانان این کشور را تعطیل کرد. تکرار گستاخی‌های سیاستمدار نژادپرست فرانسوی علیه اسلام. به گزارش ینی شفق، مارین لوپن رهبر نژادپرست حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه در یک گفتگوی زنده تلویزیونی بار دیگر به مسلمانان تاخت و گستاخانه خواستار نابودی اسلام شد. مارین لوپن پیشتر هم خواستار ممنوعیت حجاب و بسته شدن مساجد به روی مسلمانان در فرانسه شده بود. رهبر حزب راست افراطی فرانسه گفته بود در صورت پیروزی در انتخابات با مهاجرت مقابله و حجاب مسلمانان را غیرقانونی اعلام خواهد کرد. ادامه بحران در صحنه سیاسی لبنان. دفتر ریاست جمهوری لبنان در بیانیه اعلام کرد سعد حریری ناموفق از تشکیل دولت می‌خواهد برخلاف قانون اساسی عمل کند. به دنبال انفجار بندر بیروت در مرداد ماه گذشته با استعفای دولت حسن دیاب، سعد حریری مأمور تشکیل کابینه جدید این کشور شد، اما با وجود اینکه 4 ماه از آن زمان گذشته هنوز الحریری موفق به تشکیل دولت نشده است. کارشناسان دخالت‌های آمریکا و عربستان سعودی در مسائل داخلی لبنان و سرسپردگی برخی جریان‌های سیاسی غرب‌گرای لبنانی را علت ادامه بحران سیاسی لبنان می‌دانند. فرار شخصیت‌های افغان به سبب ترورهای هدفمند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش اعلام کرد پس از آغاز مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان از 22 شهریور ماه امسال تا کنون 11 فعال حقوق بشری و رسانه‌ای در ترورهای هدفمند در افغانستان جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش ترورهای هدفمند در سال جاری در افغانستان در حالی است که هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است و این مسئله سبب ایجاد فضای ترس در میان مردم شده است. در همین حال مسئولان دولت افغانستان میگویند اگر مذاکرات صلح به نتیجه نرسد بهار آینده این کشور شاهد نبردهای سنگین خواهد بود.
در ماه‌های گذشته دولت افغانستان حدود 6000 زندانی طالبان را که از این تعداد 400 زندانی در لیست زندانیان خطرناک دولت بودند علی‌رغم میل باطنی آزاد کرد. اکنون دولت افغانستان از تهدید آمریکا برای رهایی این زندانیان می‌گوید. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفت در جلسه ای که سران دولت افغانستان حضور داشتند، خلیلزاد نماینده آمریکا در امور افغانستان که سفیر آمریکا و فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در کابل او را همراهی می کردند، دولت افغانستان را تهدید کرد تا این زندانیان خطرناک را آزاد کند.
در این جلسه ایشان با یک لحن نسبتاً تهدیدآمیزی گفت که اگر تعداد 400 زندانیان طالب را شما رها نکنید جنگ به خشونت در افغانستان تشدید می شود.
اما اکنون در حالی که این 400 زندانی رها شدند، به گفته دولت افغانستان آتش جنگ بیشتر از گذشته در این کشور داغ شده است.
100% خشونت زیاد شده بود. 100% یعنی ما هیچ فایده از رهایی زندانی ها را ندیدیم، بغیر بجز از اینکه اونمو خشونت زیاد شده و کشتار افغان ها زیاد شده.
دولت افغانستان میگوید حدود 85% زندانیان طالبان که با تایید و تهدید آمریکا آزاد شدند، دوباره به میدان جنگ برگشتند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. شیلی کشوری در آمریکای جنوبی است که مسلمانان در این کشور در اقلیت قرار دارند. بیشتر اقلیت مسلمان شیلی در سانتیاگو پایتخت این کشور زندگی می کنند و تعدادی انجمن خیریه، مراکز و مدارس اسلامی در این کشور وجود دارند. گزارشی بشنوید با موضوع معرفی مرکز اسلامی شهر کوکیمبو در شیلی.
مرکز لحوار الحضارات على مدينه كوكيمبو شيلي.
مرکز اسلامی در شهر کوکیمبو در کشور شیلی بیش از یک دهه است که به محلی برای تبلیغ دین مبین اسلام، گفتگو با پیروان ادیان دیگر و ترویج اندیشه‌های اسلامی تبدیل شده است. دکتر کنز القالی مدیر این مرکز:
هذا المركز الذي يعتبر معلمه اسلاميه هامه.
این مرکز به یک مجمعه اسلامی مهم در شیلی تبدیل شده، زیرا بسیاری از گردشگران غیر مسلمان وقتی به این شهر میان از مرکز اسلامی بازدید می کنند. اینجا در سال 2007 تأسیس شده و حالا در کشور شیلی کاملا شناخته شده است.
تضم مكتبه على رفوفها وضعت امهات الكتب.
این مرکز اسلامی مجموعه است که شامل یک کتابخانه غنی با کتابهای ارزشمند در مورد عقاید و احکام اسلامی است. همچنین مسجدی که روزانه مسلمانان شهر کوکیمبو در آن نمازهای خود را اقامه می کنند. خانم دکتر القالی درباره فعالیت‌های این مرکز می گوید:
فعالیت‌های فرهنگی و علمی این مرکز اسلامی در راستای معرفی دین اسلام به مردم شیلی و گردشگران است. جلسات هفتگی بیان تاریخ اسلام، قرآن شناسی و همینطور جلسه بیان اشتراکات دین اسلام را با ادیان دیگر به شکل منظم برگزار می کنند.
جسور الحوار والتقارب.
طبق گزارش شورای اسلامی شیلی، در این کشور هنوز به مساجد و مراکز اسلامی متعددی نیاز است و برای آشنایی بیشتر مردم کشورهای مختلف جهان از طریق گفتگو و جلسات علمی با دین مبین اسلام، تأسیس و راه اندازی مراکز اسلامی در گوشه و کنار جهان یک نیاز ضروری است.
یکی از بزرگترین مساجد جهان در مصر، مسجدی با 107 هزار نفر ظرفیت واقع در پایتخت اداری جدید مصر، یکی از بزرگترین مساجد جهان است. سخنگوی ریاست جمهوری مصر تصاویری از مسجد مصر را در پایتخت اداری جدید منتشر کرد. بسام رازی افزود منارهای این مسجد 140 متر ارتفاع دارد و این مسجد دارای مجموعی از سالن‌های بزرگ برای مناسم، مناسبت‌ها و مرکز حفظ قرآن کریم برای زنان، مردان و کودکان است. یک فعال اجتماعی هندو در شرق نپال زمینی را برای ساخت یک مدرسه اسلامی به جامعه مسلمانان این منطقه اهدا کرد. اهدای این زمین در منطقه جپا در شرق نپال با استقبال مسلمانان و مردم این منطقه روبرو شده است. به گفته ناظران، کمک این هندو به ساخت مدرسه اسلامی همزیستی اجتماعی و تحمل دینی بین هندوها و مسلمانان را در جامعه نپال نشان می دهد. در همین حال در این منطقه پویشی با عنوان کمپین اهدای روزانه 1 روپیه برای ساخت این مدرسه آغاز شده است. به آگاهیتان می رسانم امروز دوشنبه 27 بهمن 1399 هجری شمسی برابر است با 3 رجب 1442 هجری قمری. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان
شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
خاموش و پر از خروش و طوفان روشنگر رازهای پنهان. اعجاز خدا نشان اسلام
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم اما سرم گیج میرفت، میلرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به شما همراهان گرامی رادیو معارف و کتابخوان‌های حرفه‌ای. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون ایران که هستید سالم و تندرست باشید و در پناه خدا. من آرش دارابی هستم و امروز دوشنبه 27 بهمن ماه 1399 با روز سوم کتاب آرزوهای ده ساز در خدمت شما یاران مهربان هستم. تا پایان برنامه امروز منو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان و همراهان گرامی، صفحات 61 تا 77 کتاب آرزوهای دستاز رو امروز قصد داریم بهش بپردازیم و من 4 سوال از این بخش برای شما مطرح بکنم. بریم سراغ سوال اول امروز. راوی علت عقب موندگی و ضعف کشور رو در سالهای قبل از پیروزی انقلاب چی میدونست؟ گزینه 1، سرکوب شدن اراده و خودباوری مردم در حکومت‌های خودکامه شاهنشاهی. گزینه 2، جهل و ناآگاهی مردم که ارمغان استعمارگران و حکومت‌های وابسته بود. و گزینه 3، سلطه و غارت بیگانگان و خیانت و سرسپردگی حاکمان و سیاستمدارانی مثل قاجار و پهلوی. سوال اول امروز رو براتون خوندم. امیدوارم به این سوال پاسخ صحیح بدید. همچنان شنونده مسابقه بزرگ کتابخوانی یار مهربان بمانید.
آرامش اهل دانش اینجا.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban. یار مهربان رادیو معارف موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
دوستان و همراهان گرامی، سامانه 30552 در خدمت شماست برای ارسال پاسخهای صحیحتون به این سامانه. کافیه که سامانه 30552 رو به خاطر بسپارید تا با هر تلفن همراهی که در اختیار دارید بتونید در این مسابقه شرکت بکنید. بریم سراغ سوال دوم امروز. پروژه‌ای که بچه‌های دانشجو پس از متصل شدن با آقای کاظمی معاون فناوری و اطلاعات ناجا برای ساختش به توافق رسیدن چی بود؟ گزینه 1، حسگرهای حرارتی برای تشخیص علائم حیات در سرنشینان خودروها در تصادفات. گزینه 2، دوربین سرعت سنج و ثبت تخلفات خودرویی. و گزینه 3، حسگرهایی که با نصب روی خودرو میزان هوشیاری راننده را تشخیص دهد. سوال دوم امروز رو هم شنیدید. بریم بخشایی از کتاب آرزوهای دستساز رو بشنویم و برگردیم.
دیر یا زود کارآموزی تمام می شد و باید برای خودم کاری دست و پا می کردم. از روز اول خلقت تا به حال انسان ها هر روز چیزهای جدیدی کشف کردند. این یعنی کشف ایده جدید و خلاقانه هرگز دور از دسترس نیست. همه چیز از ایده های خوب شروع می شود، چیزی که بقیه تا به حال نتوانستند به آن دست پیدا کنند. ماهیت آن مهم نیست، مهم این است که فکر آدم بیکار نباشد و همیشه در ذهنش گرهی برای باز کردن داشته باشد. فکر کردن به چیزی که میتواند باعث تحول شود. از این دست حرفا از بچه های شرکت زیاد میشنیدم. اساتید دانشگاه هم سر کلاس از این حرف‌های خوش رنگ و لعاب که بیشتر به شعار شبیه بود تا حرف حساب زیاد می‌زدند، ولی ما یک گوشمان در بود و یک گوشمان دروازه. اما شنیدن این حرف‌ها در شرکت اثر متفاوتی داشت، اثری که حاصل هم نشینی حرف و عمل بود. دیگر بهانه‌ای برای ناامید بودن و تنبلی کردن نداشتم. هر روز که ساعت‌های کارآموزی را می‌گذراندم، پشت میزم به این حرف‌ها فکر می‌کردم. به اینکه چطور میتوانم صاحب ایده باشم، ایده‌ای که مثل روغن چرخ زندگی مردم را روانتر کند و باعث پیشرفته تر شدن این سرزمین بشود، سرزمینی که عقب ماندگی ها و ضعف هایش حاصل صدها سال سلطه و غارت بیگانگان و خیانت و سرسپردگی حاکمانش بود. کسانی همچون سیاستمداران قاجار و پهلوی که زنجیر بردگی به گردنشان بود و در مقابل خیانت کردن به مردمشان از سفارت انگلیس و روسیه و آمریکا حقوق می‌گرفتند. حسین و علیرضا و محمد امین هم تقریبا از همینجا شروع کرده بودند. اواخر دوره تحصیلشان بود که به تدریج در فکر کارهای جدی‌تر بودند. می‌خواستند برای خودشان شغلی دست و پا کنند. مزاجشان با کار کارمندی سازگار نبود. استخدام شدن آدم خودش را دارد، اما آنها اهلش نبودند. وقتی می توانستند خودشان دیگران را استخدام کنند، چرا باید استخدام دیگران می شدند؟ بچه ها بعد از مدت ها بحث و همفکری ایده جالبی به ذهنشان رسید که هیچ ربطی به فیزیک نداشت. پروژه بانک همراه را شروع کردیم. ایده ما این بود: وسیله‌ای بسازیم که مردم بتوانند پرداخت هایشان را هم به صورت آفلاین و هم به صورت آنلاین انجام بدهند. با این سیستم مردم می توانستند بدون اتصال به مرکز تا سقف مشخصی پول خرج کنند. این ایده شاید الان جالب به نظر نرسد، اما در سالهای 82 و 83 چنین ایده‌ای بسیار خلاقانه بود.
امیدوارم از بخش خانشی مسابقه یار مهربان امروز لذت برده باشید. سوال سوم رو براتون می خونم. چی شد که محمود نوقانی پذیرفت کنار درس‌های دانشگاه با تیم عملیاتی حسین و دوستاش همکاری کنه؟ گزینه یک، همراهی نکردن با تیم حسین و دوستاش و متمرکز شدن روی درس رو بی‌معرفتی و خودخواهی می‌دونست. گزینه دو، وقتی متوجه شد با حضورش در کنار تیم حسین و دوستاش می‌تونه به کشور خدمت کنه، با اونا همراه شد. و گزینه سوم، اکتفا کردن به دروس تئوری رو برای موفقیتش کافی نمیدونست و معتقد بود به تجربه عملی و اجرایی هم نیاز داره. سوال سوم امروز رو هم شنیدید. بریم و برگردیم با ادامه مسابقه. همراه شما هستیم.
تایک جاماند کتابی هستش که امروز معرفی میکنم. تایک جاماند یادداشت‌های روزانه سید ناصر حسین پور در زمان اسارت شهر عراق.
سید نور الدین آفی هستم. 1300 تلسه به دنیا آمد.
من همیشه سال مطالعه میکنم، هر فرصتی هم که پیش بیاد.
من رمان زیاد خوندم، رمان‌های ایرانی، خارجی،
همه جور کتاب میخونم، علمی، داستانی، بیشتر رمان میخونم.
کاری کنیم که کتابخوانی بشود یک امر رایج و کتاب نیفتد از دست جوان ما.
یار مهربان.
دوستان و همراهان گرامی، همونطوری که میدونید ما در کانال یار مهربان هم فعال هستیم. آدرس کانال ما @rm_yarmehraban در پیام رسان ایرانی سروش هست. شما با عضویت توی این کانال هم میتونید سوالات روزانه رو ببینید و هم با کتاب‌های محوری این هفته و هفته‌های آینده بیشتر آشنا بشید. همکاران ما در این بخش بسیار تلاش می‌کنند تا اطلاعات خوبی رو از کتاب‌های محوری برنامه در کانال بارگذاری بکنن. بریم سراغ سوال پایانی، یعنی سوال چهارم امروز. به باور راوی چرا دانشگاه ها نمیتونن دانشجو رو با خودشون همراه کنن؟ گزینه یک، به خاطر چشم پوشی از نیازها و ناکارآمدی در ایجاد ارتباط بین دانش آموختگان و صحنه کار و تولید. گزینه دو، چون فضای حاکم بر دانشگاه دانشجو رو به سمت فعالیت های سیاسی سوق میده و از درس و تحقیق باز میداره. و گزینه سوم، برای اینکه محیط دانشگاه درگیری های ذهنی دانشجو رو متعدد و پراکنده میکنه و دانشجو فکر متمرکز نداره. چهار سوال امروز رو براتون خوندم. اگر میخواید به این چهار سوال پاسخ صحیح بدید، صفحات 61 تا 77 آرزوهای دستساز رو بخونید تا به راحتی به پاسخ این سوالات برسید. فراموش نکنید که نام و نام خانوادگی و تاریخ روزی که سوالات رو پاسخ میدید حتما در پیامک قید بفرمایید که انشاءالله 100 امتیاز امروز رو دریافت بکنید. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا فردا ساعت 19:15 دقیقه که با بخش دیگری از کتاب آرزوهای دستساز در خدمت شما باشم، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
باران، رحمت بی پایان خدا جاری است و نسیم ابرهای مغفرت او را در آفاق می پراکند.
سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح، سبحان العز الاکرم، سبحان من لبس العز وهو له اکرم.
استجب لکم، خدا میگه ها بخوانید مرا، من مستجاب میکنم برای شما.
یکی از برهه‌های مبارک دوره سال هست، ماه رجب، ماه عبادت، ماه توسل.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ارجوه
لکل خیر و آمن سخته و اند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل.
اللهم یا ذا المنن السابغه والآلاء الوازعه.
بخونین این دعاها، واقعا چقدر زیباست، چقدر زیباست دعاهای مبارکه.
یا من یملک حوائج السائلین و یعلم ضمیر.
بعد از ماه مبارک رمضان، ماهی به پردعایی و اعمال مثل این ماه رجب ما نداریم. خیلی دعا توشه.
خواب الوافدون علی غیرک و خسر.
دعاهای شما و تقاضاهای شما و خواهشهای شما از خدا سبب قرب شما به خدا شده
است.
پیغمبر اکرم فرمود ماه رجب ماه استغفار امت من است. تو ماه رجب امت من زیاد استغفار میکنه.
گناهکار آمدم استغفر الله.
دعا بکنید. الدعا مخ العباده، یکی از عبادات مهم ما دعاست.
به جز کوی تو ای رب کریمم بر در سر زدم، کجا رفتم استغفر الله.
این دعاهای ماه رجب یک دریایی از معرفت است. در دعا فقط این نیست که انسان دل را به خدا نزدیک می کند، این هست، فراگیری هم هست.
وفقري وفاقتي.
رجب آمده است، ماه محبوب پاکان و خاص. خالصان.
الهی
ندای ادعونی از تجب لکم را بشنو، خدا خدا تو را میخواند.
فلا تقطع رجائی،
از تو